أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلب آخر رو که بحث دیروز داشتیم رو مجدداً اشاره میکنم، چون بحث امروزمون ادامه همون فرمایش صاحب کفایه هست رضوان الله تعالی علیه. نکته این بود، امر الهی وقتی به مکلفین میشه هدف احتمال انبعاث است. چون احتمال انبعاث، اگر خداوند میداند که این مخاطب اصلا احتمال انبعاث ندارد به دلیل اینکه فاقد شرط اون مأمور بهه، در این صورت نباید امر بکنه. ولیکن امر میکند به دلیل اینکه امر الهی رو طبیعت آمده، نه رو این فرد خاص که فاقد شرطه. مثلا وقتی میگید وضو بگیرید، درسته این آقا حالا فاقد آبه، اما به این شخص که نمیگید وضو بگیرید، به طبیعت میگه. طبیعت هم دارای افراد واجد هست، نمیخواد ناراحت باشی که حالا این آقا آب نداره. بالاخره میلیون ها انسان هستن که واجد آب هستن. بنابراین وقتی خدای متعال میخواد بگید وضو بگیرید، لازم نیست مقید بکند به اینکه واجدین وضو بگیرن، فاقدین نگیرن. اصلا این قید را لازم نیست بگید. ما به این نتیجه میرسیم، طبق این نتیجه باید بگیم که خدای متعال امر به طبیعت وضو میکنه، امر به طبیعت صوم میکنه. حالا میخواد طرف بتونه صوم بگیره، میخواد نتونه بگیره، اصلا پروردگار کاری به افراد نداره که. لذا نمیگه شما واجد شرایط هستی حج انجام بده، نمیدونم روزه بگی، فاقدی؟ نه، اصلا اینا نمیگه. چنانچه جاهل و عالم رو شرط نمیکنه، عاجز و قادر رو شرط نمیکنه، نائم و غیر نائم رو شرط نمیکنه. نمیگه اگه نائم نیستی همچی، اگه نائمی همچی. اصلا وقتی که داره حکم میکنه، حکم رو طبیعت. اما این شرایط مال مکلفینه که یکی قادره، یکی عاجزه، یکی خوابه، یکی بیداره، یکی مستطیعه، یکی مستطیع نیست. برگردیم سر جمله‌ای که اول صحبت گفتیم. خدای متعال وقتی امر میکنه، یک خطاب میکنه به همه مکلفین و یک غایت داره، یه هدف داره، و اون انجام دادن مکلفین است این عمل رو، که در صورت امکان انبعاث. امکان قبلش گفتن احتمال، حالا اینجا میگن امکان، معلوم شد عبارتشون یکیه. امکان انبعاث کافیه، اونم فل جمله. فل جمله مثلا تو این جمعی که ما هستیم، فرض کنیم کل مردم کره زمین اینجا هستن، وقتی به همه میگه سلو، به همه میگه توضو، به همه میگه سومو، دیگه امکان انبعاث هست. یه دهی هستن که هم قادرن، هم عالمن، هم واجد آبن، هم بدنشون سالم میتونه روزه بگیره، هم بیداره. یه دهی امکان انبعاث هست، همین کافیه. ما میگیم امکان انبعاث فل جمله باشد کافیست و بره جلو. بعد میگن که حالا اجازه بدیم من قبل از که برم جلو این ایرادی که دیروز گرفتیم اینجا رو باز تکرار بکنم و بگم که نه، اتفاقا شارع خیلی جاها امر به طبیعت که کرده ملاحظه قیود رو هم کرده. ما خیلی مثال زدیم، مثال خیلی داریم، جایی که شارع امر به طبیعت به ماهی موجودتون فل جمله نیست. مثلا همین وضوعی که داریم میگیم، خدا آیه قرآن صریحا اومده میگه فإن لم تجدوا ماء فتیمموا. پس ملاحظه میکنید واجد آب رو با فاقد آب رو، همین میشه ملاحظه کردن. شارع اینا ملاحظه کرد و گفت در صورت که آب داری وضوع بگیر، وقتی آب نداری چه بکن؟ هم تو گذاشت تو هوا؟ و گفت میذارم به عهده خودتون؟ نه، خدای متعال برای فاقد آب یک کلیه دومی داره. ما هی میگیم کلی، آقایان دیگه این کلی را قبول ندارن، میگن کلی حمله چی که وضو بگیر، در حالی که فتیمم و سعیدن طیبا اینم کلیه، کلیست برای کل انسانهایی که فاقد آب. جزئیش میشه من و شما، این جزئیه، اما آیه شریفه که برای شخص من ساده نشده که کلی. و ما از این چیزا خیلی داشتیم، مثلا یه کلی داریم برای مسافر، این که جزئی که نیست، که اونم کلیه. یه کلی داریم برای حاضر، چارکتی بخونید، یه کلی داریم برای مسافر، چارکتی. اگه دقت کردید تو مباحثه باید برید جلو و بگید که اتفاقا برای مسافر هم کلی های دیگه هم داره. مثلا میگید مسافری که سفرش سفر معصیت هست باید چارکتی بخونه، اینم کلیه. مطلب کلیه یه مقدار نسبت به کلیه مسافر دایرش محدود داره. یعنی یه کلی میگه برای فرض کنید مسافر اگه 100 تا باشن، برای 100 تا مسافر میگه که باید نماز دو رکعت بخونید، بعد یه کلیه دیگه میگه الا اینکه مسافرتت معصیت باشه، یه 10 تا رو از این 100 تا بیرون میکنه، میگه نه یه کلی برای اینا، اینا همه کلیه. یعنی شارع میاد تو این موارد یکی یکی ملاحظه میکنه. از جمله بحث تزاحم مهم و اهم که بحث گذشته تمامش کردیم، اونم همینه، اونو شارع ملاحظه میکنه و میگه هر جا واجبی با یه واجب دیگر تزاحم کرد، اما اینا در یه ردیف نبود، یک کدوم اهم بود، یکیش ازاله نجاست از مسجده، یکی نماز خوندنه، اونم در وقت موسع. اینجا میگه تطهیر مسجد مهمتره، شارع همینجا رو ملاحظه میکنه. ما مثال های قصب و اینا هم داشتیم، مثلا یک کسی رفته تو زندان، اما زندان تو مکان قصبیه، کردنده تو زندان هم بستن روش. خب برید از یه طرف قصب حرامه، از یه طرف نماز خوندن واجبه، واجب است بیاد بیرون، خب نمیتونه دروش بستن، حالا نماز بخونه یا نخونه، ببینید هم واجب است نماز بخونه هم حرام است تصرف بکنه، یعنی همین رکوع و سجود هم داره تصرف، این تصرف حرامه. میگن پس بشین، ولی شارع کدومشو میگه؟ میگه نه نشین، ولی نماز بخون. حالا اگه مندوه بود، یعنی حکم عوض میشه، تا مندوه باشه شارع چی بهش میگه؟ میگه برو بیرون نماز بخون، اینجا وای نست. یعنی پس من میشه شارع ملاحظه کرده، نگیم شارع یه سلو گفته کاری به احوال مکلفین ندارد، که یه حالتش اینه که وسط مکان قصبیست، یه حالتشون اینو نباید بگیم، شارع ملاحظه میکنه. ما روایت داشتیم که میگفت جنازه تو بیابون زنی از دنیا رفته، هیچ محرمی نداره که او رو غسلش بده. منم هستم، من یه مرد هستم، جنازه زنه، غسلش بدم یا نده؟ حالا اگه بناس امام وارد جزئیات نشن باید بگن ول کن دیگه، من کلی گفتم که باید کفن کنید. نه، تو همین موارد تزاحمات ائمه وارد شدن، یعنی اینم یه کلیست، نه کلی بر اون شخص خاصا، یه قانون کلی میگن که هرگاه زنی از دنیا رفت و مردی بود، یعنی اگر از زیر لباس میتونه هم تو آب جریان بده بکنه، اگه نمیتونه اینم نمیشه، میگن نه دیگه غسل نده. ببین در حالی که غسل دادن واجبه، کفن کردن هم واجبه، اما میگه بخوام کفن کنم باید لباسشو در بیارم یا باید دست به بدنش بگذارم. ببینید تو این جاها تزاهم ها رو خود راویان میدانستن. وقت چطور ما تو اصول بیان یه حرفا رو بزنیم؟ یه برده بگم که یه کلی خدا گفتش کفن کن و دفن بکن، اتفاقا ائمه عکسش گفتن، گفتن کفن نکن، با لباس خودش دفنش بکن. اینا نشون دهنده اینه که خود خدای متعال ملاحظه میکنه تزاهم ها را. ائمه ما کاشف از حکم خدا نیست، بیان میکنن، میگن تو این تزاهم ها این مقدمه است، ولی میتونستن هم عکسشو بگم، میگن خدای متعال اینجا رو به اجازه میده که دست به بدن زن نامحرم بذاری، نگاه به بدنش بکنی، هیچ اشکال نداره، اینجا ضرورت است. مثل پزشک میگن میتونه معالجه بکنه، اونم یه بحث. تو پزشکی میگن، اونجا هم روایت داره که میگن تا ضرورت نیست اجازه نداری مرد بره پیش زن یا بالعکس، میگن حرامه. بعد میگه خب یخ پزشکی نیست چیکار بکنه؟ میگن خب اگر نیست اشکال نداره، منتها اونجا هم که اشکال نداره از ضرورات تو تقدر و به قدرها، یعنی یه مرتبه نگه حالا که دیگه اشکال نداره میتونم نگاه بکنم، میتونم دست بذارم، نه، به هر اندازه ای که میخوای شما معالجه بکنی اندازه اشکال نداره، بقیش چرا اشکال داره. خب این بحث گذشته بود، حالا بحث امروزون یه بحث کوتاهیست، ادامه همین بحث، تقریبا سخن جدیدی هم اینجا ندارن صاحب کفایی، اما عبارتشون بعضیش جدید هست، نقل میکنم. یه نکته اینه که همه ایشون میگن، بقیه هم حضرت امام دیگران هم اینو گفتن، که اوامر الهی رو فرد نمی آید، روی طبیعت میاد. اشکالش هم اینه که اگه بخواد رو فرد بیاد، یعنی این نماز ظهری که شما میخونی حالا یا تو خونه یا تو مسجد، اگه اون نماز به خصوص رو شاره بخواد امر بکنه، معناش اینه که اون نماز خاص شما همراه هست با ویژگی های خاص، حداقل 1000 تا 10000 تا ویژگی داره دیگه، مثلا لباسی که پوشیدید، خود لباستون صدها ویژگی داره، اینا تمام جزئیست. اگه گفتیم امر الهی رو این نماز شما اومده، یعنی با این لباس، معنیش اینه که این لباست نداره، یخت تکونش دادی اومد این ون، نماز باطله، یا عبارا مثلا از دوشت انداختی، نمازی که باطله. خب اینه که هیچ کس نمیگه که، یا مثلا تو این مکان وایساده، اگه یه سانت رفتی اون طرف ده نماز باطل است، چون امری که خدا کرده است به این نمازی است که تو این مکان میخونی یا تو این زمان میخونی، اگه یه ثانیه دیتر الله اکبر گفتی نماز باطل. کی اینا رو گفته؟ میلیون ها ویژگی دارد نمازی که ما میخونیم، اون جزئی است، اما هیچ کدام دخالت در مصلحت ندارد، دخالت تو امر الهی نداره. لذا بزرگان ما از اول میگن اوامر و نواهی متعلق به طبایع هست، طبیعت، تا میگن به طبیعت یه اشکال دیگه گرفت نمیشه، و اونی که طبیعت قید وجود خارجی که نداره که. من میگم طبیعت انسان چیه؟ اما حیوانون لاتقه، آیا اون طبیعت حتما باید تو خارجی نفر تو اتاق باشه؟ نه، تو ذهنتون هم تصور کنید طبیعت هست. اصلا قید نداره طبیعت، نه قید ذهنی داره، نه قید خارجی داره، نه قید عدم این وجود داره، هیچ کدوم قید نیست. حالا ما بگیم که خدا که گفته است نماز بخون، امر به طبیعت نماز کرده، شما همون طبیعت رو تو ذهنتون تصورشو میکنید، وقت میگید امتثال کردن. اینم که کسی نمیگه. برای اینکه از این اشکال در بیاییم میگیم خدا امر کرده است به طبیعت صلات، به ما هی موجودتون فی فرد ما. این فرد ما یعنی تو هر فردی که میخوای بیاری، اما طبیعت حتما باید موجود بشه در یک فرد. خدا امر به نماز کرده است، اون فرد از شما میخواد، باید یه فردشو بیاری. خب پس اوامر الهی میاد حالا رو صرف الایجاد و صرف ایجاد یک مأمور به یا ترک اون منهی ها. خب حالا همه اینا که گفتیم اینا رو دیگه حالا خودمون میفهمیم که نمازی که ما میخونیم قطعا یه خصوصیات فردی دارد که این خصوصیات فردی رو شارع امر به اون نکرده، اما یه خصوصیات دیگه نماز دارد به نام رکوع و سجود، حمد و سوره. اون چی؟ اون چرا؟ اونو شارع خاصی. پس از صلاتو محدودتون به حدود صلاح، این درسته، اما بلافاصله میگیم بدون خصوصیات الفردیه. خصوصیات فردیه هیچ نیست. قیود صلات هم همین دارد. اگه از ما سوال بکنید قیود نماز آیا ملاحظه شد یا نه، میگم اگه منظورت از قیود اجزا و شرایط نمازه، بله اونو شاره میخواد. اما اگه منظور از قیود قیود شخصی است که خود شخص لباس خاص پوشیده تو مکان خاص، خونه، مسجد، اگه این هاست، نه، این قیود شرط نماز نیست. به طوری که اگر قابل انفکاک بود، یعنی میتونستی نماز رو از این خصوصیات فردی منفکش بکنی، هیچ ضرر به مقصود خداوند وارد نمیشد. اما این اگر است که هیچ وقت سبز نمیشه دا. یعنی نماز که ما میخونیم همیشه مقید به قیود خاصه دیگه، قیوده یه غیر اختیاری و اختیاری و غیر اختیاریش هم بگم. مثلا وقتی ما میسیم نماز، موهای سرمون مثلا چقدر بلنده است، بعد بگیم این امری که خدا کرد به این نماز بود، خب این که این است، پس نماز بعدی باطله، چون نماز بعدی یه مقدار موها بلندتر شده. نمیتونیم اینا رو بگیم که یه چیزی میگیم که خودمون هم خندمون میگیره، اما میخوام بدونیم بحث اینه که نماز همیشه یه قیود ویژه‌ای دارد، اما اینا جزء مقصود پروردگار نیست. به طوری که اگر امکان تفکیک بود میشد نماز رو لیسیده بیاریم تو خارج بدون ویژگی، خدای متعال میپذیرف از ما، اما الان نمیشه دیگه. بخوام مثال فلسفیشو بگیم، ماده و صورته. ماده و صورت تو فلسفه جواهره که میخوان اس بیارم، میگن یه ماده، یه صورت، یه جسم، سومش میگن جسم. میگم خب جسم کدومه؟ میگه هم ماده و صورت جمعش میشه جسم. میگم خب تو خارج ماده بدون صورت داریم؟ نه. صورت بدون ماده داریم؟ نه. تو خارج همیشه جسمه، اینو که میفهمیم. اما میگیم اگه قابل انفکاک بود، وقت میگفتیم یه ماده ای داریم یه صورتی داریم، اگه قابل انفکاک بود، اما فعلا نیست. فعلا هرچی ما میبینیم جسمه و جسم هم مرکب از ماده و صورت. صلات هم همینطور. بعد ایشون میگن صاحب کفایه میگن این حرفه که من راجع به نماز میزنم تو قضایای طبیعی هم همینطور. تو قضایای طبیعی مثل چی؟ مثلا الانسان و ناطق. وقتی میگم جئنی به انسانه یعنی چه؟ یعنی یه فرد از انسان بیار که حیوان و ناطقه. قطعا اون فردی که شما میارید یه ویژگی هایی داره، اما اون ویژگیاش مطلوب من نیست. دلیلش اینه که اگه شما اونا نیارید یکی دیگه رو بیارید، میگم اشکال نداره. اونا نیاورید سومی رو بیارید، چهارمی رو بیارید، میگم فرق نمیکنه، من یه انسان ازت خواستم. منتها تو خارجم شما نمیتونید انسان بدون ویژگی بیارید. هر کی میاد یه قیافه خاصی داره، یه لباس خاصی پوشیده، قدش کوچیکه، بلنده. پارو بالاتر میذارن میگن بلکه در محصوره هم ما همین حرف رو میزنیم. یه اصطلاح محصوره اصطلاح درستی نیست. حالا نمیدونم چیست، صاحب کفای فلسفه زیاد نخوندن، دو سال میگن تو تهران که بودن خوندن و بعد گرفتن نجاب. وقت تو تهران که بودن یه فلسفه یه دور خوندن پیش اساتید. اما چیه که تو کفای ما جای مختلف که میرسیم میبینیم از این اشکالات خیلی هست به کفای، چند جایی کفای انسان میبینه، اما ماشاءالله جرأتشون هم خیلی بالاست. یعنی جوری هم صحبت میکنن که کسی نمیتونه به ایشون ایراد بگیره. این کلمه محصوره در اینجا شما به جاش مصوره بگذارید و همون سور قضیه که در منطق خوندیم همونه. منتها از نظر لغوی محصوره اشکال نداره. یعنی شما به جای این که بگه الانسان حیوان ناطق، بگو کل انسانه. کل اون میشه سور قضیه. یا بعض بگید، حالا به جای کل بعضم بگید، اونم باز هم میتونه. میگن تو قضایای مصوره، حالا چه سور کل چه بعض، آیا ویژگی های افرادم دخالت داره؟ نه. اونم همینه، وقتی میگید کل انسان حیوان ناطق، این کل هیچ دخالت، آخرش این انسان ها یه ویژگی های فردی دارن که هیچ دخالت تو این کلیت نداره، به طوری که اگه ویژگی ها رو میتونستید منفک بکنید بازم درست بود، گفتید کل انسان حیوان، کل انسان مثلا ناطقون، یا جزء خواصش رو بگی کل انسان زاه کن ماشن، حالا بل امکان العام بل امکان الخاص. تمام اینایی که میگید یه خصوصیات فردی دارن، اینا رو ولش کنی. شبه خب شبهه که به درد بحث ما نمیخوره، میدونم. اما اصلا میگید شبهه، شبهه یعنی من یه حکم رو نمیدانم، اصلا حالی که شبهه نباشد و یقین داشت باشید به احکام. اونجا چی میگید؟ نه، این تقسیم همون طبیعت در واقع دارن میگن. طبیعت رو شما تقسیم میکنید با سور قضیه، حصر میکنید. حالا حصرش اصطلاح منطقیش سوره. خب میدونم تو غیر احکام و تو طبیعت، تو الانسان. بعد میگن بل فل محصوره، نمیگن تو احکام. هر شبت که دلیلشون هم چیز خاصی نیست، واقعا حرف قشنگیه دیگه. میگن دلیلش مراجعه وجدانه دیگه. اون روز اساتید هم میگفتن اگه وجدان داری میفهمی، اگه گفتی نمیفهمم معلومه که بی وجدانه. یه شوخی میکردن با همون. خب وجدانه یعنی وقتی به خود مراجعه میکنیم میابیم که امر الهی رو طبیعت آمده، اما این ویژگی های فردی رو نمیخواه، هیچ خصوصیات خارجی، هیچ دخالت نداره. این عبارت رو با یه عبارت دیگه باز بیان میکنن، وجود سعی میگوین. اینم عبارت قشنگی است. میگن شعرا وقتی طبیعت از من و شما خواسته، وجود طبیعت سعی، یعنی وجود وسیع طبیعت، که این طبیعت ها هم تو جاریست تو تمام افرادش، وقتی میگه نماز بخونا، میلیون ها نماز شما تو مکان های مختلف، تو زمان های مختلف، با اشخاص مختلف، با جماعت های مختلف، با لباس های مختلف میخونی. یعنی این ویژگی ها میشد وجود سعی. میگه شارع وجود طبیعت خاصه، اما اون طبیعتی که وسیع است، یعنی مقید نیست به یه طبیعت با ویژگی خاص، گرچه هر طبیعتی شما میارید حتما متصل به یک خصوصیات فردی است. اینو میفهمیم. باز میگن طبایع به ما هیه هیه، این مورد امر الهی نیست، چون طبیعت به ما هیه هیه خالیتون عن الوجود والعدم. طبیعت به ما هیه هیه میشه ماهیت. تا من میگم ماهیت انسان چیه، میگه حیوانات. میگم حالا این حیوانات مقیده است، من یه فردی هم رو کر زمین باشه؟ نه، چه باشه چه نباشه، تو تعریف حیوانات نخوابیده است وجود و نخوابیده است عدم که حتما نباشه. حالا ما انسانه که میگیم تصادف حالا وجودم داره تو خارج، اما بیاد تعریف سی مرغو بکنید، اون اژدها را، اونم یه طور میگم اژدها را تعریف کن، میگید اژدها حیوانیست که مثلا سی تو سر داره، از سریش هم وقتی نفس میکشه آتیش از دهانش میاد بیرون. این تعریف اژدها. خب یه تعریف از خودمون میسازیم دیگه، یکی هم میاد بجا سی تا میگه 40 تا، یکی میگه 50 تا، بالاخره یه تعریف میکنیم. بعد میگم خب حالا این تعریف کردی وجود داره تو خارج یا نه؟ میگید نه. آیا وجود نداشتن ضرب زد به تعریف شما؟ نه. تعریف که کاری به وجود نه، نه مقید به وجوده نه مقید به عدمه. تعریف یعنی ماهیت. شارع وقتی میگه ماهیت روز را ازت میخوام، ماهیت نماز را میخوام، طبیعت به ما هیه هیه را نمیگوییم، چون طبیعت به ما هیه هیه لیست الا هیه، همون طبیعت فیاد نفسه. آنچه رو شارع میخواهد طبیعت به ما هیه متعلقتون للامر، فانهو طلب الوجود. گن اتبای به ماهیه متعلقتون للامر فانهو طلب الوجود. بعدا یه فف هم روش میذارن که مگه میشه این تبای به ماهیه متعلقتون للامر دوره به همون اشکال قبلی برخورد میکنه؟ و قبل چی گفتن؟ گفتن نمیشه شارع امر بکند به اون طبیعت موجوده تو خارج. حالا شما لفظ امر رو برداشتید و به جایش طلب گذاشتید. با نعم استثناء میزنند دیگه، میگن نعم اتبای به ماهیه، نه به ماهیه موجوده، خود طبیعت به ماهیه متعلقتون للامر، متعلق امر. چرا؟ فانهو طلب الوجود، چون داره طلب میکنه وجود رو، میگه این طبیعت رو وجودشو میخوام. یه فف هم میگن میخوام، میگن ظاهرن فرقی بین اینها نیست، آخرش ما نباید تو الفاظ بمانیم. امر الهی چه بگید امر چه بگید طلب، آخرش روی طبیعت آمده است، اما نه طبیعت به ماهیه که خود طبیعت باشه، نه طبیعت مقیده به این که توی فردی بیاید. تا میگم توی فرد بیاد خصوصیاتش مطلوب نیست، امر بهش نشده، به طوری که اگه قابل انفکاک بود بازم شارع میپذیرفت نماز را. این بحث بازم ادامه داره و بحث صاحب فصول رو انشاءالله جلسه آینده یه مقدار از صاحب فصول میگیم و بعضی بزرگان دیگر. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.